أعضائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل دقتي في محقق نائني در استصحاب تعلیقی دارند آن است که می‌فرمایند در استصحاب تعلیقی حکمی در مقام نیست تا ما او را استصحاب کنیم، برای اینکه موضوع حکم مرکب است از دو جزء، مثلا یک جزء ماء العنب و جزء دیگرش غلیان ماء العنب. هنوز که ماء العنب غلیان پیدا نکرده، ما میخواییم استصحاب کنیم حکمی را که برای ماء العنب. خب ماء العنب قبل القليان محکوم به حرمت نیست تا ما بگوییم که این حرمتی را که برای ماء القليان بوده است تا زمانی که ذبیح شده این حرمت باقیه. خیر، هر موضوعی که موضوع حکم است و مرکب از دو جزئه، آنگاهی این حکم در عالم خودش که عالم اعتبار است وجود پیدا میکنه که دو جزئ موضوع یا محقق شود در عالم عین و یا محقق شود در عالم اعتبار. اما اگر یک جزء فقط محقق شده، حکم در عالم اعتبار محقق نشده. پس یه بار دیگه دقت کنید در این دو مثال. مثال اول، آبی است که متنجس شده باشد به خاطر تغییر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، مثلا آب کری است که به خاطر ملاقات خون رنگ خون گرفته. اینجا میگوییم حالا ولو در خارج محقق نشده باشد چنین موضوعی، اما حکم به نجاست در وقتی است که فرض وجود موضوع شده باشه، یعنی وجود نجاست در فرضی است که دو جزء موضوع مفروض باشه، یک جزء وجود آب، جزء دیگر هم تغییر آب به رنگ خون. میگیم حالا در چنین فردی وجود نجاست هم محقق است و فعلی است. بعدن اگر این تغییر رنگ آب خود به خود زائل شد و آب صاف شد، استصحاب حکم جاریه. میگیم آبی که متغیر شده بود قبلا به رنگ خون محکوم بود به نجاست، همون نجاست مفروض و موجود بعد از زوال تغییر نیز باقیه. پس دقت کنید، حکم فعلی شد به فعلیت دو جزء موضوع، بعد با تغییر حالت حکم مفروض الوجود استصحاب شد. اما در مثال عرب اون چی که محکوم بود به حرمت ماء العنب المغلی بود، ولی مفروض ما وجود الماء است بدون الغليان. آب عنب بدون غليان محکوم به حرمت نبود تا این حکم را با تغییر عنب به زبیب استصحاب کنیم. چون که حرمت معلق شد بر موضوع ذی جزئین قبل از ذبیب شدن، یک جزء فقط محقق بود و آن ماء العنب. در اون فرض هم که حکمی به نجاست به حرمت وجود نداشت، پس چگونه ما ممکن است که استصحاب کنیم حرمتی را که موجود نبوده برای زبیبی که متغیر شده وصف عنب به وصف زبیبیت؟ پس حاصل اشکال آن شد که باید مستصحب ما در عالم اقلن اعتبار موجود باشد تا وجود این مستصحب را عند الشک استصحاب کنیم. در صورتی که در مثال عنب و زبیب و غلیان قبل الغلیان حکمی مفروض الوجود به نام و حرمت نبوده. این حاصل بیان محقق نائینی است که تبعه علی ذلك سیدنا الاستاد رضوان الله علیهما. ان قول که آری قبل القلیان حرمت فعلی و منجز برای ماء العنب نبوده، اما حرمت تعلیقی وجود داشته. برای اینکه همون عنب قبل القلیان حرام بالفعل نشده بود، اما علی تقدیر القلیان محکوم به حرمت بود. ما همون حرمت معلقه را استصحاب می کنیم. مانند ملکیتی که شخص میت برای در زمان حیات خودش برای زید تقدیر میکنه، همون طوری که اگر مثلا شخصی وصیت کند که داری لزیدن اذا توفیت، خانه من مال زید وقتی که بمیرم. میگیم بعد از مردن استصحاب میکنیم همون ملکیت تعلیقیه را و میگیم حالا معلق علیهم فعلی شد، پس ملکیت زید فعلی خواهد بود. محسب این قول این شد که میگوید آری در زمان انبیت حرمت فعلی نبود، چون که یک جزء موضوع که قلیان بود فعلیت پیدا نکرد و محقق نشد، اما حرمت تعلیقی چرا؟ در زمانی که آما اینب بود حرام علی تقدیر القلیان وجود داشت و منشأ شده بود، حالا بعد از ذبیح شدن شک می کنیم که آیا همون حرمت معلقه موجود است ام لا. استصحاب می کنیم حرمت معلقه را، پس چه معنی است که بگیم بله حرمت تنجیزی نبود قبل الزبیبیت، اما حرمت تعلیقی بود و ما همون حرمت تعلیقی را استصحاب می کنیم. قلنا در جواب عرض می کنیم که فرض کلام آن شد که مستصحب ما موجود باشه تا ما عند شک در ارتفاع موجود استصحاب کنیم. حرمتی که قبل از زبیبیت وجود نداشت، چون که حرمت معلق بر قلیان بود و قلیانی حاصل نشد، پس قبل از قلیان حرمت وجود نداشت. اون چه که وجود داشت این بود که اگر قلیان واقع شود حرمت ثابت میشه، این هم حکم شرع نیست بلکه حکم عقله، زیرا هر موضوع مرکبی اگر یک جزءش محقق شد به حکم عقل ترتب حکم محتاج به تحقق جزء ثانیه. پس این قانون عقلی است نه شرعی است. قانون در حکم عقل است که هر مرکبی اگر یک جزءش وجود پیدا کرد، با فرض وجود جزء دوم حکم بر مرکب محقق میشه. این قانون قانون شرعی نیست که اگر قلیان محقق میشد حرمت بود و الان هم باقیه. به علاوه در بقای چنین معلقی شکی نیست تا ما نیاز به استصحاب داشته باشیم، برای اینکه هر موضوع مرکبی با فرض وجود جزء دومش قطعا حکم بر او مترتب می شود الی الازل و الی الابد، لذا محقق نائینی در جواب این قول می فرمایند این که شما بگویید ما حکم تقدیری را استصحاب می کنیم، میگیم بازگشت و حکم تقدیری به یک قانون عقلی است و آن اینه که هر موجودی مرکبی اگر جزء دومش آمد، اثر بر آن مرکب مترتب میشه و این حکم عقلی است نه حکم شرعی. به علاوه شکی در بقایش نیست تا نیاز به استصحاب باشه، ولذا اون چه که به درد ما در قانون استصحاب می خورد آن است که باید مستصحب ما در امر وجودی یا موضوع موجود باشد که حکم بر او فعلی شده باشه، یا حکم موجود باشه تا اندشک استصحاب کنیم. در ما نحنفی موضوع وجود نداشت، زیرا ماء العنب المغلی نبود. آری اگر ماء العنب المغلی بود، بعد مثلا ذهاب ثلثین نشده بود، استصحاب موضوع می کردیم. اما فرض آن است که قبلا فقط یک جزء موضوع که ماء العنب بود وجود داشت، پس موضوع قبلا محقق نشد، حکم هم قبلا وجود پیدا نکرد، چون که حکم حرمت بود و حرمت موضوعش دو جزء داشت. پس ما در حال زبیبیت نه استصحاب موضوع داریم، چون ما العنب المغلی قبلا نبوده، تا عند الشک استصحاب شود. حکم نیز قبلا وجود نداشت، چون اینکه موضوع حکم تمام نبود تا حکم موجود بشه. حکم تعلیقی هم گفتیم بازگشتش به یک حکم عقلی است، شکی در بقای این حکم عقلی هم نیست، و آن اینی که هر مرکبی اگر جزء دیگرش درست شد، اثر مرکب مترتب میشه. چنین چیزی قابل استصحاب نیست. بله، اگر معلق علی نیامد نمانند ادب، اگر معلق علی نیامده موجود نیست. بله، وجود تعلیقی تا مادامی که معلق علیه نیامد وجودی نیست در کار. شما بچه وجود تعلیقی که دانای اثر در شعر باشه، شما بتانید او را استصحاب کنید. وجود تعلیقی که دارای اثر در شریعت باشه، اون وقتی که معلق علیهش موجود بشه. اما اگر معلق علیه موجود نشد، پس اثر شرعی بر او بار نمیشه. بله، حکم فعلی وجود نداشت، حکم موجودی نبود. قبل الغلیان وجودی از حکم نبود در کار تا شما آن حکم را استصحاب کنید. انشاء و بعد نفع انشاء هم به احتمال نسخه، یعنی که احتمال نسخ در کار نمیدیم تا بیم بگیم که استصحاب کنیم. از کنم و دوست که این قلت ثانی این است که ممکنه بگیم اگر به صورت وصف باشد موضوع، یعنی مولا میگفت ما اول عنب المغلی یحرم، اینجا میگیم خب چون جزء موضوع نبوده پس حکمی وجود نداشته. اما مفروض به صورت شرطیه است، ما اول عنب اذا غلا یا لو غلا، و در شرط موضوع محققه ولی شرط فعلی نشده. جواب این است که ما در علم اصول ثابت کردیم بازگشت شرط به تقیید موضوع است. پس گویا این که گفته ماء العنب اذا غلا یعنی ماء المغلی، منتها فرقش با وصف اینه که در جمله شرطیه مفهوم هم داره، ولی در جمله وصفیه گفتن مفهوم ممکنه نداشته باشه، اما اثر بر این بار نخواهد شد. یعنی فرقی بین شرط و وصف نیست. انقلت سوم آن است که ما حکم را استصحاب نمی کنیم، بلکه اونچه استصحاب می کنیم ملازمه است. یعنی می گوییم قبلا بین عنب و و قلیان با حرمت ملازمه بود. الان هم شک داریم که بعد از ذبیح شدن این ملازمه بین قلیان و حرمت هست ام لا. مرحوم شیخ انصاری به این راه دوم هم متوسل شده، فرموده است اگر فرزن استصحاب حرمت به خاطر نبود قلیان جاری نشود، اما می توانیم استصحاب سببیت القلیان للحرمه را جاری کنیم، برای اینکه شارع قلیان را سبب حرمت قرار داده، پس سببیت هم مجعول شرعی است و اصل در مجعولات شرعیه جاری می شود. پس در ما نحن فی هم بگوییم عند شک استصحاب می کنیم سببیت القلیان للحرمه را. جواب این است که شیخنا اولا خود جناب عالی احکام وضعیه را مجعولات شرعی نمی دانید و می فرمایید سببیت یا ملازمه و امثال ذلک اینها منتزعند از احکام تکلیفی، بنابراین سببیت القلیان للحرمه منتزع است از جعل حرمت لما العنب المغلی، که فرض هم آن است که حرمتی قبل القلیان در کار نیست تا انتزاع سببیت یا ملازمه بشه. این اولا که میگیم سببیتی که جناب شیخ یا ملازمه ای که ایشون استصحاب را در آن جاری فرموده اند، این به مبنای خود ایشون ثابت نیست و قابل قبول نیست. این اولا. ثانیاً آقای میرزا یک اشکال دیگری هم داره و آن اینه که این سببیت اگر بنا باشد که موجود باشد در عالم اعتبار و بعد از فعلیت شک در بقایش بشه، این شک لا محال ناشی از شک در نسخ، برای اینکه سببیت القلیان للحرمه این الالعبد باقی است مگر آنکه نسخ شده باشه. پس شک در بقای سببیت نمیتواند ناشی از ذبیح شدن عنب باشه، بلکه ناشی از شک در نسخ که مفروض آن است که در مقام ما شک در نسخ نیست. پس اون چی که موجود سببیت القلیان للحرمه است و این سببیت الالازل باقی است مادامی که نسخ نشده باشه. و اما سببیتی که بالفعل وجود پیدا کرده باشه، اون وقتی است که ماء العنبی بجوشه، اون وقت میگیم سببیت حاصل شد. و این هم دید در فرض زبیب بودن دیگه جوششی نیست تا بگیم اون سببیت موجوده عند شک استصحاب میشه. یعنی همون اشکال حکم در سببیت نیز جاریه. این محصل بیان محقق نائینی و استاد در عدم جریان استصحاب تعلیقی. صلی